بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کل موجودات عالم هستی به تعبیر قرآن مجید آفاق، به تعبیر دانشمندان کیهان، و کل حقایقی که در نفس وجود داره و کل قرآن مجید آیات خداست. آیه یعنی نشانه، در بیشتر آیات قرآن وقتی که سخن از آیات طبیعت، از آیات انفسی، از آیات خود قرآن مجید به میان میاد، همه ختم میشن به تعقل، تفکر. شما در این عالم طبیعت یه زنبور رو میبینید که پروردگار در سوره مبارکه نحل در دو آیه از وجود زنبور، از کارکرد زنبور، از محصول زنبور گزارش میده. در پایان آیه میفرماید ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. در همه شؤون زنبور و برنامه‌های زنبور نشانه مهمی هست. آیت الف و لام نداره، لآیتان، یعنی نشانه های نشانه مهم، نشانه فوق العاده، نشانه قابل توجه. البته برای گروهی که اهل اندیشه هستند، اهل تفکرند. خوب اندیشه کنند که به کجا برسند، تفکر کنند به کجا برسند. وقتی اندیشه کنن، وقتی تعقل کنن، وقتی تفکر کنن، میبینن تمام این نشانه ها در جاده توحید نصب شد. یعنی انسان رو به مقصد دیگری هدایت نمی کنن. در این جاده علامت گذاری شده که مردم خدا رو پیدا بکنن و پیدا می کنن. و اگه کسی در این نشانه ها و علامت گذاری ها دقت نکنه، از توحید محروم میمونه و در دنیا و آخرت دستش خالی میمونه، توهی میمونه. قبلن هم این مسئله رو عنایت فرمودید در همین مجلس که این نشانه گذاری ها برای این نیستش که به این نشانه ها برسن و متوقف بشن و دیگه جلوتر نرن. کار مثل بسیاری از دانشمندان نشه که خیلی خوب خورشید رو بررسی کردن، کتابم نوشتن، تحقیقاتشون رو جمع‌آوری کردن در کتابی به نام پیدایش و مرگ خورشید نوشتن، یا در کهکشان ها مطالعه کردن با دیربین های نجومی کتاب نوشتن از جهان های دور، یا پیدایش جهان رو تحقیق کردن نوشتن تکون هستی. ولی لابلای این کتاب ها بگردید اسمی از خدا نمی بینید، نامی از صاحب خلقت، از مالک خلقت، از پدید آورنده خلقت مشاهده نمی کنید. یعنی عالمان، دانشمندان، به نشانه که رسیدن، به علامت که رسیدن، نشانه قدرت خدا، نشانه چی رو میخواد نشون بده؟ قدرت سازنده رو، حکمت سازنده رو، عدل سازنده رو، هویت سازنده رو. نشانه کارش همینه. شما هرچی تابلو در جاده ها میبینید، اینا نشانه و علامتی که به شما نشون میده این شهر از این راه میره. اگرم بلد نباشی، این نشانه ها به تو نشون میدن، یاد میدن. اینا برای اینه که صاحب خلقت شناخته بشه و مردم با اندیشه در این نشانه ها به توحید برسن. چون وقتی جای توحید در زندگی خالی بشه، ابلیس اون جای خالی رو پر میکنه، شیاطین اون جای خالی رو پر میکنن، طاغوت‌ها اون جای خالی رو پر میکنن. خالی نمیمونه، بالاخره دشمنان، شیاطین، ابلیسیان، دنیا پرستان در کمینن که قلبهای خالی از توحید رو پر کنن. ولی در قلبی که توحید باشه، یعنی جلوه تام لا اله الا الله، اونا میبینن جا خالی نیست که جا بگیرن، صاحب دل رو رها میکنن. این رو حتما دقت فرمودید که امام هشتم در نیشابور از پدران بزرگوارشون تا پیغمبر و پیغمبر از پروردگار نقل میکنه. بنابر نوشته رئیس محدثین شیعه صدوق در عیون و اخبار رضا که پروردگار فرمود کلمتو لا اله الا الله، کلمه در اینجا یعنی حقیقت لا اله الا الله، مفهوم لا اله الا الله، حسنی، این دژ منه، قلعه منه، حصار منه. فمن دخل حسنی امن امن عذابی، اونی که وارد این دژ بشه، اونی که وارد این حصار بشه، ایمنه. برای اینکه انقدر دیواره های این دژ بلنده که هیچ شیطانی و ابلیس و دشمنان به درون این قلعه نمیتونن راه پیدا بکنن، اصلا نمیتونن از دیوارش بالا برن، نمیتونن دسترسی به کسی که در این قلعه است پیدا بکنن. این حسن حسین الهیه. موحد چو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، نباشد امید و حراسش زکس، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کیا الا ان اولیاء الله. تو سوره یونس، یعنی موحدان، یعنی اونایی که گنج معرفت الله رو در سینه دارن و قلبشون خزانه عرفان به حق، نباشد امید و حراسش زکس، بر این است آیین توحید و بس. این وضع اهل توحیده که یک نیروی بسیار شدید دافعه در اونهاست که همون نیروی توحیدشونه، نیروی معرفتشونه، نیروی اتصالشون به پروردگار عالمه، به صفات او، به جلال او، به جمال او، به کمال او. این یک انرژی بسیار فوق العاده‌ایه که در این انرژی از یه طرف دفع شدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این نیروی دفع توحید، و از طرفی هم نیروی جذب بسیار شدیدی داره که فیوزات خاص الهی رو به طرف موحد جذب میکنه. خب شما دافعه و جاذبه صدیقه کبرا رو در احوالاتشون بخونید. اگر بعد مرگ پیغمبر ایشون یه نرمش اندکی به کسانی که روز روشن حق اونها رو غارت کردن نشون میداد، اگر همسر با کرامتش امیرالمؤمنین گوشه چشم مهر و محبتی به اونها نشان میداد، از همه این مصائب و بلاهایی که دیدن در امان بودن، راحت بودن. ولی صدیقه کبرا و همسرشون امیرالمؤمنین دشمنان رو در همه جهاتشون دفع کردن، یعنی اون حقیقت لا اله رو تحقق دادن در تمام جوانب زندگیشون. لا اله، نه که همین لا اله رو ابی عبدالله از مدینه که حرکت کرد تا روز عاشورا با سوگند جلاله ذکر کرد. استاندار مدینه، حاکم مکه، اقوامش که متاسفانه به خاطر عدم شناخت و عدم معرفتشون در مکه دورشو گرفتن، نصیحتش کردن که این سفر رو نرو. شما اگه امام شناس بودی گوشتو میدادی به امام، به امام میگفتی منو نصیحت کن، نه به امام بگی گوش بده نصیحتت کنم به خیرته. پیغمبر اکرم میفرماد به اهل بیت من نمیخواد چیزی یاد بدین. امیرالمومنین میفرماد و هم عیش العلم، اهل بیت حیات دانشان، یعنی اگه اینا نبودن دانش مرده بود، هم دانش مادی هم دانش معنوی، و موت الجهل، و اینا ملک الموت نادانی هستند، یعنی جان نادانی رو میگیرن و نادانی رو میمیرونن. نمیخواد چیزی یادشون بدین چون اونا علمن، اونا حکمتن، اونا چشمه های فیوزات حقن. از استاندار مدینه تا استاندار مکه تا قوم خیشای بیمعرفتش، تا تورایی ها، تا 8 روزی که در کربلا بود و مختلف دعوتش کردن که با یزید بساز، جواب داد لا والله، به والله قسم من زیر بار این دعوتهای شما که ابلیس مسلکین نمیرم. و بعدم خودش و 72 نفرش بر اثر این قدرت دافعه توحیدشون به شهادت رسیدن، همچنان که مادرش و پدرش با همین قدرت دافعه به شهادت رسید، به شهادت رسیدن. دختر پیغمبر دفع کرد حکومت بعد پیغمبر رو که حکومت شرعی نبود، حکومت دینی نبود، حکومت الهی نبود، حکومت قرآنی نبود، به حکومت بشری بود. و به خاطر اینکه حکومت بشری بود، صدها اشتباه داشتن. تا وقتی که حکومت و دو دستی، اون نفر دوم و سوم تقدیم به معاویه کردن، اشتباهات اقیانوسوار شد. ولی اهل توحید دفع کردن ستمگران رو و نگفتن و با سوگند هم نگفتن، با اینکه میدونستن زندانی میشن، تبعیدی میشن، کشته میشن، با علم به همه این مسائل توحیدی که در اونها بود دفعش، انرژی دفعش شدید بود و انرژی جذبش هم فوق العاده قوی بود، فوق العاده قوی بود. که امام صادق می‌فرماید در گودال ملک الموت اجازه گرفتن جان او رو نداشت، یعنی کوچیکتر از این بود که بخواد روح ابی عبدالله رو لمس بکنه، خدا اجازه نداد. پروردگار خودش به این صورت روح ابی عبدالله رو جذب کرد، هم جاذبه حسینی برای جذب فیوضات بسیار شدید بود، هم مجذوبیت او در پیشگاه خدا بسیار قوی بود که به این صورت جانش گرفته شد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، همین با خطاب ارجعی روح در آغوش رحمت ویژه پروردگار قرار گرفت. این مثبت‌ترین ارجعی که قرآن مجید بیان کرده، منفی ترین رجوع رو هم قرآن تو سوره مؤمنون بیان کرده. این مثبت ترین ارجعی در سوره فجر و منفی ترینش هم در سوره مؤمنون، که مجرمان، فاسقان، مشرکان، کافران، باطلگرایان، سست اندیشان و اونایی که از دین خدا و توحید جدا زندگی میکنن، وقتی لحظه مرگشون پرده کنار میره، کشفنا عنک غطاءک، پرده رو از پیش چشمت کنار زدم و اون چرا که باید ببینی با چشم دیدی وضع خودت رو، بدبختی خودت رو، بیچارگی خودت رو، ورشکستگی خودت رو، اینا رو دیدی و از همه سختتر در همون لحظه جای خودت رو دیدی در جهنم. وقتی میبینم فریاد رجوع میزنن، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یه رجوع به صورت فعل امر به عاشقش ابی عبدالله، یه رجوع درخواست مجرمان عالم از پروردگار که جوابشون خدا میده، کلا انها و کلمتون قائلها، من میدونم همین جام دارین دروغ میگین. یعنی انقدر ظلمت و شیطنت و پستی و شقاوت بر شما تنیده که با دیدن وضع خودتون و جهنم هم باز با کمال پررویی دارین دروغ میگین. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. پس توحید که به صورت تام در وجود مقدس صدیقه اطهر طلوع داشت که اعمالش، عباداتش، اندیشه‌هاش، تفکرش، شکل زندگیش و شوهرداریش، فرزندداریش، پدرداریش و سخنان ملکوتی و نورانی وجود مقدسشون در دوتا خطبهشون در مسجد و خانه و روایاتشون و شگفت آورتر از همه دعاهاشون، دعاهایی که از حضرت نقل شده که نقلشم یا مال امیرالمؤمنین یا حضرت مجتبی یا ابی عبدالله، چون ایشون تو خونه این دعاها رو خوندن، راوی دیگری که نشنیده این دعاها رو، پاکان عالم شنیدن و پاکان هم انتقال دادن از این دعاهاشون. آدم کاملا حس میکنه، لمس میکنه که وجود مقدس او برخوردار از توحید تام بوده و این توحید تام بود که در قدرت دفعش دولت زمان رو به محاکمه میکشه تنهایی و قدرت روزگارش رو دادگاهی میکنه به تنهایی، خودش میشه خودش قاضی و خودش میشه رأی دهنده و خودشم با استدلال که تا روز قیامت کسی نتونه به این نوع قضاوت و به این دادگاهی که در مسجد برپا کرد ایراد بگیره. یعنی از نظر قضاوت چنان محکم کاری کرده که قوی ترین قاضیان عالم و دادگستریچی های جهان یه نقطه ایراد نمیتونن به محاکمات او بگیرن. محکوم کرد با دلائل عقلی، با دلائل قرآنی و با سنت پیغمبر، یعنی دفع کرد دولت قدرتمند زمانش. از نظر ظاهری که حکومت قدرت داشت که تونست در خونه رو آتیش بزنه و صدای کسی در نیاد، قدرت داشت که تونست به بازوی امیرالمؤمنین تناب ببنده و او رو بکشه، ولی این قدرت رو صدیقه کبرا دفع کرد و از طرفی فیوضات ویژه و خاصه الهی رو به سوی خودش جذب کرد که در 18 سال سن یا نهایتاً 25 سال این همه آثار عظیم رو از خودش بروز داد. حالا آثار کلامی، آثار روایتی، آثار دعایی، آثار عملی و از آثار ویژش فرزندانش بود، یعنی وجود مقدس او چه خزانه‌ای بود که پروردگار عالم گوهرهای غیر قابل ارزش گذاری رو در وجود مقدس او قرار داد، یعنی حضرت مجتبی و ابی عبدالله الحسین و زینب کبرا و حضرت کلثوم علیها السلام. کدام خزانه در عالم مانند این چهار گوهر رو شما خبر دارید درش باشه؟ کدام خزان؟ از زمان آدم تا حالا خزانه خیلی زیاد بوده، تمام خزانه ها گوهرهاش بر باد رفت و ساختموناش هم خراب شد، اما این خزانه هر چی زمان بر او گذشت استحکام بیشتری رو از خودش نشون داد و گوهرهاش هم ماندگار شده تا ابدیت. گوهرهایی که درخشش دارن، نور دارن و نورشونو از الله و نور و سماوات و الارض میگیرن که این نور در آیه بعد از آیه نور داره فی بیوتن ازن الله و انطرفت، چون آیه بعد آیه نور آیه مستقلی نیست، مبتدا نداره، شروع به چیزی نشده، فقط با فی بیوت که جار و مجروره که ظرفش هم در آیه قبله، این درخشش و این نور در فرزندان فاطمه طلوع کرد. چه خزانه ای بالاتر از خزانه وجود زهرا؟ و کدام خزانه تالا ساختمونش مونده و طلا و جواهر و گوهرها و پولش هم مونده، خراب شده و به باد رفته، خزانه های فعلی هم خراب میشه و به باد میره، ولی زهرا که خزینت اللهه، یعنی وصل به وجود مستجمع جمیع صفات کماله، موندگار، گوهرهاش هم موندگاره و غارت شدنی نبود. اگه غارت شدنی بود بنی امیه و شاگردان مدرسه سقیفه غارت میکردن و تموم میشود. دنباله همین مطالب با کمک خدا، با یاری خدا، با لطف خدا در جلسه بعد، سومین روزه که بر محوریت عشق و محبت به اهل بیت در این جلسه حاضر هستید. اگر ما بتونیم حضورمون رو با خلوص انجام بدیم، یعنی کاری به هیچی نداشته باشیم، حضور لله، یعنی حضور توحیدی، این حضور منافع عجیبی رو در دنیا و آخرت به ما بر میگردونه. این نوع جلسات اگر زیر چتر توحید برقرار بشه، در روایت داره فرشتگانی به سر جاشون در عوالم بالا بر میگردن، فرشتگان دیگه میگن خیلی نورانی شدین، چکار کردین؟ میگن جلسه ای در کره زمین بود، روایت مال پیغمبره، که در اونجا ذکر الله مطرح بود، ذکر انبیا، ذکر ائمه، ذکر الله، من یطیع رسول فقط عطا الله. میگن آدرس بدین ما هم بریم، میگن تموم شده. به پروردگار میگن خدایا ما چرا باید محروم باشیم؟ خطاب میرسه، جلسه تموم شده، مستمعین رفتن، شما میتونید برید خودتون رو به در و دیوار اون جلسه بمالید، همین نوری که رفیقاتون پیدا کردن شما پیدا بکنید. دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 ساله، به غم و شور و شین، گفت کجا شد پدر مهربان؟ از چه نیامد بر ما کودکان؟ در قرن 7 سید ابن طاووس، این عالم بزرگ، یک کتابی نوشته که اسمش لهوف یا ملهوفه. نام این دختر 3 ساله رو برده که ابی عبدالله در وداع آخر وقتی که گفت یا زینب یا سکینه یا کلسوم یا رباب یا رقیه، یعنی با این بچه هم خداحافظی کرد. یعنی عواطف این بچه رو لحاظ کرد ابی عبدالله، یعنی کوچیک ندونستش که هیچی بهش نگه و بره. گفت کجا شد پدر مهربان؟ از چه نیامد بر ما کودکم؟ گر ز من دل شده رنجیده است، اگه از من ناراحته، از دیگر اطفال چه بد دیده؟ گفت بدو زینب زار ای عزیز، این قدرش از غم هجران مریض، کرده سفر باب تو این چند روز، این قدر ای شمع فروزان مسوز، ناله تو شعله به عالم زنه، بارقه بر خرمن آدم زنه، تو دامن عمه انقدر نوازه شد که خوابش بود، رفت به خواب و زتنش رفت تاب، دید مه روی پدر را به خواب، دست زد و روی پدر بوسه داد، دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گذاشت، که این پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و ما زار به دوران شدیم، دستکش فتنه عدوان شدیم، بچه بود، 3 سالش بود، مگه میشد آرومش کنن؟ بیدار شد، دور این خرابه میگشت و میگفت بابام کو؟ فکر میکرد باباش اومده بود، اما هرچی جز بابا رو پیدا نکرد. انقدر به قلب مبارک الهیش فشار اومد که گوشه خرابه از فراغ نبی عبدالله جان داد.